اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خب خیلی خوش آمدید و بحث امروزمون، موضوع امروزمون، همینجور که شما تشریف نداشتید به دوستان گفتم بعض خیلی جلسات میگیم که حالا همه مسائل کشور رو توی این یه جلسه نمیشه حلش بکنیم. خیلی حالا این جلسه برعکسه، همه مسائل کشور رو میخواییم تو همین یه جلسه حلش. آره دو هفت دست دارم می نویسم این متن رو، به نظر خودم متن خیلی خوبی، حالا بعدنم توی وبلاگ میذارم توی سایتم. ولی واقعا همه چالشایی که داریم رو من در قالب هفت تا چالش که به نظر من تمام چالشای دیگرم اگر لیست کنیم همش ریشش برمیگرده به میخوایم ریشه یابی کنیم که همه این چالش هایی که ما الان داریم، یعنی مثلا اگه مردم کشور رو بیایم دو دسته بکنیم، خب بگیم یه عده اینجوری فکر میکنن یه عده اینجوری فکر میکنن، خب تو موضوعات مختلف، حالا موضوعاتشو میگم، و بعد بیایم ریشه یابی کنیم که تفاوت و اختلاف این دو تا گروه چیه که اینا اینجوری فکر میکنن اینا اینجوری فکر میکنن، همه اینا میرسه به یک حقیقت. خب امروز میخوایم در مورد اون یک حقیقت حرف بزنیم با هم دیگه، یعنی تمام چالش هایی که الان مثلا میگن دو قطبی شده کشور، مثلا یه عده اینجوری فکر میکنن یه عده اینجوری فکر میکنن، حالا سه قطبی تو مسئله جنگ، تو مسئله حالا سه قطبی اگه خوب تحلیلش کنی و بازش کنی آخرش میرسی به دوتا، میدونی، یعنی همه چی آخرش میرسه به دوتا، دوگان است. حالا یه سه قطبی مثلا شده، وقتی خوب تحلیلش کنی بالاخره یا یکیش متمایل به این طرف یا متمایل اون، بسته به موضوعش، ولی معمولا میرسید به دوتا، یعنی دوتا جریان هست در جهان و در ایران که این دوتا جریان با هم دیگه همیشه در جنگن و در تقابلن، حالا تو همه چی خودشو نشون میده. خب بنابراین من میخوام یه سری چالش رو مطرح بکنم و یکی یکی این چالش ها رو با هم دیگه بریم جلو و بعد بحث اصلیم آخره جلسه هست. هیچ کدوم از این چالش ها رو نمیخوام تو عمق بریم بگم که کدومش درسته کدومش اشتباس، میخوام بگیم که یه عده مردم اینجوری فکر میکنن گروه A، یه عده مردم اینجوری فکر میکنن گروه B، و این اول بشناسیم که پس این چالش رو ما داریم. اولین چیزمونه که دو جریان فکری که تو کشور هستن و همیشه با هم دیگه در تقابل و یه جوری در جنگن و در چالشن رو بشناسیم، بعد آخر جلسه بیایم بحث کنیم که در همه این جریان چه چیزی مشترکه، یعنی حرف اصلی این دو گروه چیه، در واقع اختلاف اصلی این دو گروه چیه. خب و بعد دیگه با ذهنمون و منطقمون و عقلمون به نظر من راحت میتونیم استنتاج بکنیم که خب الان حق کدومه باطل کدومه. حالا بیایم چالش رو یکی یکی با هم دیگه پله پله پیش بریم، هر جا سوال بود سوال بپرسید، حالا آخرش هم به اون بحثای شما هم میرسیم ان شاء الله. خب چالش اول رو بعد یه توضیحی هم بدم، هر جا من سعیم همیشه اینه که مطالب خیلی ساده بگم، یعنی عامیانه چیز مطلقی نمیخوایم بگیم. حالا اگر هم یه مطلب تخصصیه، من اگه که دارم اینجا میگم ادعا اینه که میتونم به زبان ساده بگم، بنابراین اگه یه موقع چیزی بود مثلا توش ابهامی داشتیم سوال کنیم، من خیلی ساده میگم. مثلا تو جلسات قبل مثلا صحبتی که میکنم بعد که جلسه تموم شد، مثلا اکبر آقا یه چیزی گفت و گفتم اگه اینا مثلا توی جلسه میگفتی خیلی به مطلب جلسه‌مون کمک میکرد، چون خیلی مطلبش مطلبه اصلا همه چیزی که حق حقیقته، یعنی که عامیانه باید مطرح بشه. اگه مطلبی من خیلی پیچوندم و مغلق و با یه زبانی گفتم که کسی نفهمید، اینو بدونید که یه اشکالی تو کارم هست، میخوام الکی مثلا بگم من خیلی حالیمه مثلا بقیه نمیفهمه، همه اینا که مثلا یه مقدار پیچیده صحبت میکنن به نظر من میشه یه ذره بهشون شک کرد، چون حرف اصلیو حقیقت اصلی رو باید بشه به زبان خیلی ساده گفت. فکر کنم مثلا اینشتین میگه شما اگه هر مسئله خوب فهمیدی باید بتونی برای مامان بزرگت هم بگی، اگه خوب درکش کردی یعنی که باید بتونی برای مامان بزرگی مثلا 80 سالت هم بگی اینجوری. اگه بنابراین جای دیدید سخته با اینا سوال بکن، شما بیا جلو تر بشین. خب اولین چالش رو اسمش رو باشیم زن زندگی. خب چالشی که تو 14-01 داشتیم، دو گروه توی کشور داریم، یه عده میگن که آقا اصلا کشور ما خیلی عجیبه، یه گروه حد اقلی میخوان نظر خودشون رو به حد اکثر تحمیل کنن. شما چی کار داری که من چه جوری لباس میپوشم؟ من دوست دارم اینجوری لباس بپوشم، اینجوری بیام تو خیابون. شما دوست داری یه جوری دیگه لباس بپوشه، هر جوری که خود دوست داری لباس بپوش. چیکار دارید که مثلا میگید نه الان باید مثلا اینجوری باشه، نمیدونم چادر باشه، مانتو باشه، نمیدونم پوشیده باشه، حجاب باشه، فلان. یک گروهی هستن که در واقع حرفشون اینه که اصلا چه ربطی به کسی داره؟ ما خودمون عقل داریم. من با عقل خودم به این تشخیص رسیدم که اینجوری دوست دارم بیام تو خیابون، به کسی هم ربطی نداره. ما انسان آزادی هستیم، خداوند من آزاد آفریده، دوست دارم اینجوری بیام، هر کسی هر جوری که دوست داره بیاد، چرا کسی کاری به دیگری داره؟ خب این گروه اولا، شما به زندگی خودت برست، شما فکر میکنی اینجوری خوبه، اونجوری برو خودت و خانوادت و اینها رو چیز کن. این گروه اول، الان کم هم نیستن دیگه. خب یک گروه دومی میاد میگه که مثلا نه، مثلا من خودم رو مثال میزنم، مثلا میگم من به عنوان یه پدر، من دلیل اصلی مهاجرتم به قم این بود که چند سال پیش، دو سه سال پیش مثلا توی پارک پشت خونمون که میمدیم، خب من سه تا پسر دارم دیگه، چون پارک شریعتیه و یکی از جاهای مثلا پارک کوروش، بعد بالاخره با بچه ها بودن بازی میکردم، بچه ها من هنوز کوچیک بودم، ولی دخترهایی که اونجوری بودن با اون، ببخشید دیگه، با اون جذابیتی که بلدن خودشون چجوری از نظر معاوز خواهی میکنم، از نظر جنسی جذابیت خودشون نشون بدن، و بعد دخترهایی مثلا 12-13 ساله و بعد توی رفتارشون و حرکاتشون و زبانشون کاملا، خب من فیلم های آمریکایی اینا متاسفانه زیاد میدیدم، مثلا اونجوری قشنگ اون حس و حال رو توشون میدیدم که همون ها رو دارن منتقل میکنن، مدل حرف زدن، مدل حرکات، مدل لباس پوشیدن، مدل آرایش، مدل رفتار، یعنی دقیقاً کپی برداری از اون چیزی که معلومه تو ماهواره یا تو فیلم ها دیدن. و بعد خب اون طرف هم پسرهای مثلا 10-12 ساله با هم دیگه همین روابطی که دارن. بعد من گفتم که خب مثلا من چند سال دیگه این بچه ها بزرگ بشن، مثلا بیایم تو این پارک بخوایم بازی کنیم، خیلی شرایط یه جوری، چون بچه تو اون سن یا حالا حتی سن بزرگتر هم که امکان ازدواج که نداره که. خب و از این طرف یک خواستن خیلی شدید، یک تحریک خیلی شدید، از اون طرف هم نمیتونی جواب بدی، درسته؟ و این قشنگ شکسته میشه، شخصیت شکسته میشه. و ببین شما هر وجودی رو یه خواهش خیلی شدید شبانه روزی براش بذار، از اون طرف هم یه سرکوب شدید شبانه روزی، اصلا ویران میشه، نمیتونه به مسیر اصلی خودش، چون توی سنی هست باید مثلا درس بخونه، باید نمیدونم مهارت‌های جسمیشو تقویت کنه، مهارت‌های ذهنیشو تقویت کنه، همین که یه سری چیز روشن بشه توی وجودش. و بعد ما که بزرگیم خیلی وقت میدونید که نمیتونیم مقاومت کنیم در مقابل خیلی چیزا. حالا دیگه مثلا شما ببینید یه جوان مثلا 15 ساله چه جوریه، مثلا 12 ساله، یا مثلا بعد خیلی وقت ممکنه که بلوغ زودرس به وجود بیاد. شما میدونید یکی از مشکلاتی که اصلا نمیخوام تو این بحث خیلی عمیق بشیم، ولی یکی از مشکلاتی هست که وقتی که بلوغ زودرس به وجود میاد، وقتی که تحریک خیلی زیاد باشه و بعد وقتی که بلوغ زودرس به وجود، خیلی مشکلات دیگه از روانشناسی، دکترای روانشناسی غربی دارن میگن که چه مشکلاتی هست. خب این پدرم میگه که خب من شهروندم، حق زندگی دارم توی این جامعه و من نمیخوام مثلا بچه‌م این تصاویر رو ببینه. واقعا من نظرم همین بود و برای همین مثلا اومدم شهرمو عوض کنم. حالا ممکنه که یکی بگه خب این جامعه اینجوری، ولی خب به اون شدت نیست دیگه. من الان جایی که زندگی میکنم شاید مثلا خیلی فرق میکنه واقعا با تهران، این میشه گفت 80% تفاوت داره. بالاخره مدیریت ریسکه، یه ذره باز دو سه سال هم آدم عقب تر بندازه، باز دو سه سال بچه بیشتر روش میکنه، آخرش تو این درگیر میشه، من خودم قبول دارم، نمیشه حذفش کرد. خلاصه اینکه اون پدره اینجوری هم میگه که نه مثلا منم دوست دارم که اینجوری نباشه، دوست دارم یه جوری دیگه باشه. از طرف دیگه اون یکی میاد میگه که نه اصلا خب تو بچه تو آموزش بش بده نگاه نکنه. خب کی بود؟ یکی از همین فامیل خودمون بود، میگفتش که حجاب بانوان ما، موجگان مردان ماست. بعد هم اصلا گفت اینو کوروش گفته، از حرف از کوروش هم نیست اصلا، ولی خب این چیزها رو میگن تو اینستاگرام دیگه، حرف اصلا ظاهرم قشنگه، در صورتی این حرف هم حرف اشتباهیه. چند نفر هستن که واقعا بتونن چشمشون رو کنترل کنن؟ با خودمون صادق باشیم دیگه. خب درسته این باید نگاه نکنه، ولی اونم باید خودش رو نمایش نده، هر دو طرف هست، نمیشه بگی که نه من هر جوری دلم خواست میام بیرون اونا نگاه نکنن، نه همچه چیزی نمیشه. ما که بزرگ سالیم همچه اتفاقی نمیفته، خودتون راحت میدونید، چه برسه به اون کسی که جوانه. شما میدونید صد برابر ما کشش و در واقع جذابیت براش بیشتره، تمام وجودش از ملت تا ملکوتش تحت تاثیر قرار میگیره. یه آقای بود حرف جالبی زد، میگفتش که یه پسری این گوینده مستند شنود، اگه نشنیدید پیشنهاد میکنم یه بار بشنوید. مستند شنود یه مستندیه که از این تجربیات بعد از مرگ، یه بار شنیدنش ارزش داره. بعد میگفت من میام بیرون چشمم به یه چیزی میفته، یه نگاه ناخواسته از در واقع کل وجودم دگرگون میشه. واقعا همینجوری در باطن وجود انسان تغییرات خیلی شدیدی رخ میده. خب میگه که نه پس منم حق زندگی دارم، نمیخوام این اتفاقا بیفته. اونم میگه نه تو به بچت آموزش بده مثلا نگاه نکن. خلاصه این یکی از چالشاییه که هست و یه نزاع بی پایانیه که تو جامعه ادامه داره و قبول دارید که یه مسئله خیلی استراتژیک هم شده، درسته؟ به خصوص تو این 3-4 سال گذشته چقدر آدم اومدن در مورد این موضوع حرف زدن، یه عده این وریان یه عده اون وریان اون وریا حرفای خودشونو دارن، این وریا حرف خودشون. این یکی از چالشای اساسی کشورمون، درسته؟ این به عنوان چالش اول. دو گروه هستن، یه گروه طرف داره این نظرن، یه گروه طرف داره اون نظرن.
اگه زمینش کم تر باشه بهتر میشه کنترل کنه، زمینش گسترده باشه زیاد تر باشه بله.
بله.
در تایید حرف آقا من آقا اکبر آقای عزیز ببینید، قوانین یه سری چیزها رو باید تعیین کنه. ما یه زمانی میمگیم واقعا زمان ما حتی در بین سامت اجباری چاد رو دانش و اجباری چاد رو کردیم و الاخر. من یه وقت به بچه هم میگم من مثلا جوراب کوتاه میپوشیدم، من یه دارم من رو بردن رفت اصلا در بیره دو دزون بیره با آقای پاشما رو میگیم در این حد صفر بود. بعد این اومدن رو باید در حد که میتونستن یه قوانین صفر و قابل اجرا بذارن، چون میل انسان توی سنی واقعا نیاز با خود نمایی دارن.
خب
و وقتی خود نمایی رو میکنی و اون تایید رو میگیری، این تقویت میشه در نوجوان ما، چه دختر چه پسر، توی سنی واقعا نیاز به دیده شدن داره، اصلا میخواد هویتش رو
تعریف.
ولی وقتی ما بیاییم یه سری چارچوب بذاریم از اول تا آخر،
بله،
اون مدیریت ریسک هست،
بله،
درست میکنید،
درست
آقایونه اونم رعایت میکنن، این وعده یو با تعیین میگن نه الان این وعده
جامعه، درست. حالا صحبت شما دوتا لایه داره، یکی قوانین و چیزای اجتماعی و اینا. خب خب نه حالا الان تو این جلسه نمیخوایم وارد این فاز بشیم، چرا؟ من میگم بحثمون باطنیه که ببینیم اصلا چی درسته چی غلطه. خب اینکه جامعه چی جوری باید باشه، قوانین باشه، اینا یه لایه دیگه است. خب ولی حالا تو اون صحبتتون یه جا که اشاره کردی گفتی که جوان تو این سن نیاز به خود نمایی داره، این برمیگرده به خود من دیگه، کاری به قوانین. آیا این یک نیازه موجهیه یا یه نیاز غیر موجهیه؟
نیاز موجهیه اگر جواب درسته بگه، یعنی تمام ماها نیاز داریم به دیده شدن،
بله،
نیاز داریم به تایید شدن،
بله،
نیاز داریم به تحصیل
شدن. خب ولی آیا این دختر خب همین پاسخ موجهش الان اینه که اون دختر خانم نیاز داره به تایید و دیده شدن. من یادتونه تو یکی از جلسات گفتم که همه ما این یک صفت خداییه، خدا مثلا حدیث قدسی داریم که جهان آفریده شد برای اینکه دوست داشته بشه، در واقع همه دوست دارن که دوست داشته بشن. خب ولی این نیاز رو یه موقع من میتونم بیام با جسمم برآورده بکنم،
خب
یا اینکه با مثلا یه کتاب بنویسم.
من و دوست هاما مثلا میگم ما دارش رو قرار چادری باشیم، من این شرا ازدرش که سر کردیم همون اکیفی ها رفتیم،
درست
گرفتن ما رو،
درست میگم وارد چیزای قوانی.
خب اون نیازه دیده شدن و من میتونستم با یه لباس زیبا الا رنگ مشکی برای دخترم تعمیم کنم.
خب متوجهم. حالا آیا این که الان حالا من نظر شما رو گرفتم، خب
آره،
بیایم واقعا از آقایون چیز میخوام واقعی باطنی بگیم، یعنی ما بحثمون علمی و در واقع حالا باطنی، منظورم اینه که فطرت انسان چی درسته، آیا اصلا این دوتا گروه یکیشون درست میگه یکیشون غلط میگه، یا اینکه نه اون اونجوری درست میگه دوست داشته باشه اینجوری باشه. حالا من این سوال به عنوان سوال از آقایون میپرسم، آیا این که دوست داره دیده بشه یک نیاز یه دختر خانم یا آقا پسر فرقی نداره و میتونه در واقع بیاد جسمش رو نمایش بده، مثلا پسرم بره بادی بیلدینگ یا مثلا ماشینش رو مثلا گوشی و اینجور چیزا رو ببره مثلا باش پوز بده؟ خب به نظرت یه نیاز موجهیه یا یه نیاز ناموجهیه؟
کلا نیاز که هست،
نیاز که هست، درسته. بله
موجه یا که موجه نیست، مسیری داره که از چون مرتبه ای بهش نگاه بکنه،
از مرتبه ای اینکه کدوم کمک میکنه به رشد بیشتر انسان. ما چون گفتیم توی جلسات قبل که ما قراره که رشد بکنیم، خب ما قراره که رشد بکنیم، انسان ساخته بشه، انسان قوی و الهی ساخته بشه. از این منظر مثلا میگم که اون دختر خانم خودش رو نشون بده، جسمش رو نشون بده و انرژی دریافت بکنه، تایید بشه و دوست داشته بشه، این آیا چیز خوبیه یا چیز بدیه؟
در از چیز خوبیه.
خب
از طرف کجا تایید بشه؟
از طرف مردای تو خیابون؟
خب نه،
میشه دیگه،
چیز وجودیه تو فطرت هر کسی.
بله درسته،
نیاز به توجه و تایید داره.
بله درسته،
ولی خب بعد من شرحشو ببینم که
بله درسته،
و اون به قول معروف برمیگرده به عزت نفس.
درسته، خب
باز اون برمیگرده به خالق.
درسته،
خب بعد از اون خالقش دریافت بکنیم. ولی خب تو مرتبه پایین‌تر من مثلا دوست دارم شما من تایید کنم.
بله
مثلا
خوبه یا بده که شما دوست داشته باشی من شما رو تایید کنم؟ مثلا من اینجا یه کاری بکنم، یه جوری مطلب رو ارائه بدم که شما خوشتون بیاد، یا مثلا فالوور بیشتری داشته باشم، یا حرفایی بزنم که بیشتری بزن این بگه بعدم میان سراغشون. بعد
اصلش
رو عرض
کردم که وجود
من
داشتن خوبه، ولی خب مرتبه درسته.
خب حالا مشخص
شما
سوالی که
حالا پرسیدی،
اگر من به عنوان یه مدرس دختر رو ولش کنم، من به عنوان یک مدرس تمام فکر و ذکرم باشه که یه جوری این مطلب رو ارائه بدم که شما از من خوشتون بیاد، من رو دوست داشته باشید، من دارم نفسم رو میپرستم دیگه، درسته؟
من نفر من تنها خوزی نداره، ببین منم مدرسم، من میتونم خب مطلب رو جوری ارائه بدم
بله
که شاگرد من رو تایید کنه، استاد بالا هم
نه 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 نه
رضایت خود دارم در نظر بگیرم.
اگر در تضاد قرار گرفت نه خیلی وقت نه خیلی وقت در تضاد قرار میگیره.
من الان اینجا یه چیزی هست
ببین، من الان تو شبکه مجازی هم دارم مطلب میذارم دیگه. خب من به عنوان این مطلب دوممونه، به عنوان یک متخصص کارشناسی که تو رسانه 5-6 سال کار کردم، به این نتیجه رسیدم که الان به خصوص در مقطع الان فیلترینگ چیز خوبی است. خب کاملا هم آگاه هم که به محصه اینکه این حرف رو بزنم همه ازم فرار میکنن میرن، کش که خوشش نمیاد، درسته؟ جامعه هدفی که به خصوص من دارم باش مخاطبم که جامعه هدف خاکستریه و اونم جوونه، گفتم جلسه قبل گفتم مهدوی که گفت فیلتر این اصلا حرفش گوش شنیدن نداره دیگه. خب اینجا الان برای من در یک تضاد تناقض قرار میگه که این حرف رو بزنم یا حرف نزنم. یه موقع باید بگم که خب به خاطر خوشایند مخاطبم من این حرف فعلا نمیزنم، فعلا سانسور میکنم.
این که گفتی که اگه حد رعایت کنی بی حد میشی،
آفرین،
اگه این درک بشه.
خب اینا به اون دختر، حالا بریم سراغ اون دختر خانم، بهش اینو آموزش بده. الان شما قبول داری که این باید اینو بفهمه و نره از این طریق انرژی بگیره، درسته؟ یعنی این نیاز دیده شدنه یک نیاز کاذبیه که باید الان کنترل بشه. این الان نظر شماست، درسته؟
فکر
میکنم شما بعد
دیده شدم تو همه سن ها.
بله درسته،
همه حتی تا پیر مرده 80 سال.
بله
هر کسی توی بله. مراتبیه.
بله
زبون دلش پا خودش نشون بده. بله از لحاظ زیبایی.
بله
بعد یه چند بالا تا که میان یک مثلا میگم یه روحانی هم دوست داره رو من منبر چه میره دیده بشه.
بله خب بعد دیگه
چرا
بعد
نه ببینید شما الان مثلا اگه به فرض مثال یه طوری باشه که مخاطب دوست داشته باشه بیشتر
به شرطی که در جهت دوست داشتن مخاطب با دوست داشتن رب در یک راستا قرار بگیره و بعد اشکال نداره. نه اشکال یه جاهایی اگر که در تضاد قرار بگیره، میگم دیگه مثل من این حرفی که میذارم فیلترینگ، مخاطبم دیگه منو دوست نداره، خب ولی من با عقلم به این نتیجه رسیدم که این چیز درستیه.
خب شما میتونید این حرفو نزنید ولی مخاطبا چه جذبش کردین؟ آسه آسه اینا بهش آموزش بدین خب. خودش به این آگاهی برسه خب. چه آقا فیلتر آفر. اینجا بذاره چه قبول داشته باشه.
پس میگید که مصلحت اندیشی بکنم فعلا حالا این میشه روش صحبت کرد، ولی حالا اصلا سوال اینه کی باید تعیین بکنه که حدش چیه، چی درسته چی غلطه؟
ببینید
چی مشخصه یا مشخص نیست؟ توسط خدا ولی مشخص شده که حد این است و اینجوری باید باشه، اینجوری نه، همه باید اونو بپذیرن، درسته؟ ببین حالا اینو بذار بریم چالش های بعدی، برمیگردیم به سوال شما.
من یه چیزی خواستم به شما بگم، من یه پسری هم جوابوندم هستم یا زوری دیده شدم هم
درسته،
اگر پدر و مادر من یا نیاز رو در من برطرف کنن در خانه رو نیاز رو که میشه من یه
تا یه حدش بله. آره میتونم حالا
ما بخوام بگیم مثلا حتما باید این 11 داخل خیابون تعمیر بشه. من جمعیدم.
خب شما الان نظر شما الان نظرت اینه خب الان ما نداریم
خوشگل پوشیدم دائم از در میاد به بعد واسه سوال امروز خوش
بله بله
نیاز من یه بار طرف شده مثلا حالا بعضی
وقت
در بعضی از موارد
من طرف حالا حالا همینجور که یه لحظه اجازه بدید من الان یه بحث بی پایانه خب میخوام بگم یه چالشه، میخوام به یه کلید برسیم تا آخر جلسمون که اون کلید هم این قفل رو باز کنه هم قفلای دیگه. بذارید بریم سراغ چالش دوم. خب همینجور پس قبول داری یه چالشه خیلی، شما الان اینجوری میگه ایشون میگه نه این میگه باید نشون نده، شما میگه تا یه حدی نشون بده خوبه، اون میگه نه خوب نیست، حدش کیه، حدش رو کی تعیین میکنه، این یه قفل یه چالشه. بذار بریم چالش های دیگر هم با هم بررسی کنیم. من ادعا میکنم که یک نکته کلیدی هست که تمام این چالش ها رو براش پاسخ داره. از آخر میام، بذار بریم آخر. چالش دوممون همین آزادی اسمشو بذاریم، همین فیلترینگ که گفتم باز همین جوره. آقا همدون یا اینترنت آزاد دارن، فقط تو ایران میخواد مثل کره شمالی باشه، محدود کردن. یه عده آدم هستن خودشون عقل کل میدونن و میگن این سایت خوبه اون سایت بده، اینا تعیین تکلیف برای مردم میکنن، خودشون قیم مردم میدونن، این سایت بده اون سایت خوبه، واتساپ خوبه اینستا بده نام تلویزیون. شما چی کار دارید؟ ما خودمون عقل داریم، من خودم 20 سالمه، پسر 25 سالم، چه میدونم 30 سالمه، عقلم میرسه چی خوبه چی بده، چی کار دارن؟ یه عده قیم ما شدن و میخوان ما رو کنترل بکنن. خب و این حرفی یه عده آدم های تو جامعه ماست که خیلی هم پر رنگش. اگه نکته داری بگو.
یکی اومد بچهشو به سیاپاس تو ریزه بارو،
بله،
یعنی اینکه اجازه بشه میدونم که حتی مثلا یه چیز آلوده کنارش باشه، نمیدونم هر جا میرفت این فضا کاملا استریل بود اینا، بعد یه جایی رو یه اشتباه هم رفت یه ویروس خیلی 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 ساده که کسی مثلا حالا یه طبی ساده میکنه به آنچنان مریضی افتاد که اون بنده خدا دیگه مثلا حتی دمی مرگ رفت.
خب میدونم
یه فضایی که شما داری میگی،
من که نگفتم، من دارم یه عده مردم اینجوری میگم.
خب اون فضا اون دیدگاه ها دارم
خب.
میگم
خب
طرف وقتی که میره توی یه فضای آزادی قرار میگیره، چیزی که الان هست و اصلا یه چیز دیگه براش میشه، مثل این بوده که ما بیاییم که ما با تمام چاق و پایی و کره زمین ها ما جمع میکنیم، چون احتمال داره که از این چاق و به اون رانه زد.
خب شما پس شما تس همین گروه یکی دیگه میگه که باید آزاد باشه، درسته؟ خب الان امیر جزء گروه یکه، یه دلیل که میاره برای اینکه این یک خوبه باید همه چی باز باشه، این تو دلیلشه، حالا بگیم توجیه نگیم، دلیلش اینه که اگه همه چی پاستوریزه باشه و بعدن کوچکترین خطری شد، این یه حرفیه که گروه یکی ها میزنن، حرفای دیگه هم میزنن. خب ایشون طرف داره گروه یکه، شما طرف داره گروه دو، میگن که نه یه سری محتوای آلوده هست، آسیب هایی میزنه که آسیب ها خیلی جدیه، بعدن دیگه غیر قابل جبرانه، خیلی هاش بعضیاش در سن پایین چنین آسیب هایی میزنه که بعدن دیگه قابل جبران نیست. خب و میگن که نه پس خوبه که فیلتر باشه، بعضیاش فیلتر باشه و چیز باشه. یه دم طرف داره این از این. شما کو طرف داره کدوم نظری؟ طرف داری دوی. شما طرف داره کدوم نظری؟
من اصلا یه چیز دیگه بخوام بگم، بعضی چیزا هست تو جامعه که واقعا خطرناکه، بعضی چیزا هست که خطرناک نیست.
کی تشخیص میده؟
حالا همین رو بخوام بگم.
خیلی سوال خوبیه.
تیپ یه بچه نوجوان رو با فیلترینگ مقایسه می‌کنید؟ اصلا اشتباهه.
اصلا من چیزی نمیگم، من دارم
تو خب وقتی دختر من یا پسر من بله. مثلا توی رده سنی یه لباس براش جذابه بله. یا آرایش اون براش جذابه، این ضرری براش نداره.
کی تشخیص میده؟
منی که
آفرین آفرین آفر. خب گرفتم
چی؟ فیلترینگ بودن یا دیدن یه فیلم نامرغوب تو موهش هم سر بذاره.
پس یه سری چیزا باید فیلتر با...
یه سری محدودیت باید همیشه باید
آفرین. پس شما طرف داری گروه دوی میگه محدودیت باید باشه.
محدودیت با آگاهی ولی عاقلانه.
بله درست. خب خب ایشون میگه که محدودیت رو من قبول دارم ولی باید آموزش باشه، آگاهی هم این حرف خیلی عاقلانه است. درسته خب، ولی یه عده میگن نه. الان ایشون میگه نه،
منم نمیگم همه
تو میگم شبکه‌ها نمیدونم اونجا باز باشه. نه مثلا اینستاگرام بالاخره وقتی باز باشه دیگه همش بازه دیگه. پس شما میگه که محدودیت خوبه و کنترل شده. آفرین آفرین، سوال همینه. آفرین سوال اساسی همینه. اتفاقا همه چالش مردم گروه یکم اینه که کی گفته که اینا تشخیص بدن چی خوبه چی بده. من عقلم بیشتره، من خودم تشخیص میدم برای بچم این خوبه این بده. خب مثلا یه پدر یه مادر ممکنه بگه که آقا من عقلم میرسه که این خوبه این بده و نمیخوام دیگری برای من تصمیم بگیره که این خوبه این بده. مثلا شما یه همچه حرفی ممکنه بزنی، درسته؟ خودت مثلا عقلت می آیا واقعا در مورد همه چیز شما عقلت میرسه چی خوبه چی بده؟
میگم در مورد همه چیز قسم
نمیرسه. پس کی پس کی عقلش میرسه؟
قوانینی باید باشه که متخصص.
آخه قوانین بر اساس قوانین بر اساس عقلی
رسانه داریم. خب رسانه باید می اومد از زمان کرونا اینجوری اینترنت بدون فیلتر رو در اختیار بچه دبستانی نمیذاشت.
حرف من اینه که دو تا لایه ما داریم برای حل این مسئله، دو تا لایه داریم. یه لایش اینه که چه قوانین اجتماعی باشه و چی کار کنیم و اینها. خب قبل از اینکه قوانین اجتماعی رو بنویسیم و بگیم چی کار کنیم اینا، باید خودمون بدونیم که چی خوبه چی بده. خب از نظر معنوی، از نظر باطنی ما بفهمیم که چی خوبه چی بده، بعد بیایم بگیم خب به قول شما یه سری رسان متخصص بشینن چی کار کنن چی کار کنن. اون من میگم اون قسمتش رو بذاریم برای بعد. الان خودمون عقل کی تشخیص میده که چی خوبه چی بده؟
متخصص هر
زمینه. متخصص این زمینه کیه؟
باید تو هر زمینه به نظر من نوعی محدودیت هم باشه.
خب متخصصش کیه؟
متخصص چی؟
همین که الان برای آقا مسیح چه کانتنتی خوبه توی اینستاگرام خوبه چی بده، چه سایتی خوبه چی بده.
روانشناس
میفهمه که روانشناس همه چیزو میفهمه.
مرتبه بالاش و خدا رو بگید و دستورات
بله.
دینی رو بله. اون میشه حد علاش. بله. ما الان در مورد جامعه هست.
نه دیگه، من میگم در مورد جامعه حرف نمیزنیم. بحث ما این جلسه اینه که
هر دین اومده که سبک درست زندگی کردن که باعث خوش میشه رو به ما. آفر.
پس دین باید بگه که
بله.
خب حرف شما
همزمان نیاز به ترجمه داره.
حرف شما رو خیلی قبول ندارم. همین گروه یک میگه که نه من قبول ندارم، من عقلم برای زندگی خودم میرسه، خودم تشخیص میدم که بچم چی براش خوبه چی بده. همین چالش گروه اولی ها همین حرف شما رو قبول ندارن. حالا اصلا خیلی هاشون دینا قبول ندارن، خب ولی اوناشون هم که میگن که حالا اگه دینم قبول داریم، حالا کی گفته که، حالا فرض کنید دینا قبول بکنیم، خب کی به من میگه که دین چی گفته؟ میدونی حرف دین چیه؟ یعنی چالش
بکنیم. آره بیانی که ما از دین داشتیم مشکل داره.
خب
من
حال...
خیلی دین بولید شدم.
حالا میخوام بریم جلوتر. شما چی میخواستی بگی مسیح؟ میخواست چیزی بگی؟
شما همیشه میگی وسط نداریم، ولی بله. نظر آقای وسطی هم تعریف بشم.
وسط چی جوری تعریف کنیم؟
ببینیم شما الان یه حرف قشنگی زدید خودتون.
بله.
من تهران بودم، بچه‌های من داخل اون پارک سه صحنه‌ای رو می‌دیدم.
بله. مدیریت ریسک کردم.
دو سه سال مثلا دیر تر.
بله درست.
منم حرفم همینه.
درست.
ما الان مثلا به قول ما باید بگیم کارت دانش آموزی بزنیم. بله. مثلا محدودیت بزنیم. این میشه تا 18 سال.
درست.
بعد 18 سالش که تموم میشه میشه طرف
اینا درسته
ایشون و میاد داخل یک فضای بازی که دقیقاً مثلا همون
اونجا باید یه کار دیگه بکنی، اونجا باید یه آگاهی داری دیگه بدی. ببین شما با مادر محترمتون پیاده سازی این مسئله رو دارید روش صحبت میکنید. من الان دنبال اینم که بفهمیم که اصلا کی به ما بگه که کی به من بگه که چی خوبه چی نحوه پیاده سازیش باید برای سنین مختلف فرق بکنه، تو شرایط مختلف پیاده سازیش فرق، اینا همه رو داریم. یه مثال دیگه من بزنم، من الان با داداش خودم سر همه مسئله 3-4 سال، حالا 2-3 سال اختلاف نظر داشتیم. خب من از یه تا از یه مقطعی، اینا خوب دقت بکنید، یعنی گروه یک با گروه دو، گروه یک که میگن نه آزاد باشه چرا میخواین ایران و کره شمالی بکنید، با گروه دو که میگن نه یه محدودیتایی باید باشه حالا در ایجاد حدش با هم اختلاف نظر دارن، تفاوتشون تو یک چیزه و اونم در تشخیص میزان آلودگیه. یعنی مثلا من ممکنه چون تو رسانه 5-6 سال کار کردم، چیزایی دیدم، چیزایی تجربه کردم، این که میگم آلودگی هست و مثلا 60 درجه میفهمم، مثلا داداشم ممکنه 6 درجه بفهمه، شما ممکنه 16 درجه بفهمی، یکی دیگه که عمری رو روی بحث روانشناسی و رسانه و اینا گذاشته ممکنه 90 درجه بفهمه که چه کانتنتی خوبه. یعنی تفاوت این دو گروه در لول آگاهیشون، ایشون هم با من اختلاف نظر داشت. خب میگفت نه باید باز نمیشه که به خاطر مشکل مثلا اصل کارو ببندی. خب من انقدر شدت مشکلات رو زیاد میدیدم و خودم درگیرش بودم و یه سری مسائل ماورایی، یه سری مسائل آلودگی های ماورایی هم در جریانش بودم که اونا دیگه به این راحتی درست شدن نیست. من نظرم بود از 2 سال پیش که نباید جلوشو گرفت دیگه. خب حالا ایشون بعد از 2 سال الان تو جلسه قبلی گفت من الان دیگه به این نتیجه رسیدم که باید جلوشو گرفت. چه اتفاقی افتاد که ایشون بعد از 2 سال این به این نتیجه رسید؟ آیا غیر از این بوده که همین حرفایی که من تو این 2 سال برای شما میزدم، گاهی وقتا میبردم یه کانتنتی رو نشون میدادم، میگفتم ببین این داره این کارو میکنه، علی رو آگاهیش بیشتر، یعنی یه بار بیام به علی نشون بدم این که میگم آلودگی ماورایی یعنی چه، یه محتوایی نشون بدم بعد بگم از چه تکنیکی داره استفاده میکنه، چه جوری بچه نابالغ بدون اینکه بفهمه از نظر روانی بلوغ زودرس درش به وجود میاره و یه تکنیکی آلمانو کشف کردن و ازش استفاده میکنن تو جنگ و 20 سال این تکنیک استابلیش شده دارن ازش استفاده میکنن. خب اینو بیام بهش نشون بدم، دفعه بعد بیام یه تکنیکی دیگه نشون بدم که علوم غریبه یهودی ازش استفاده میکنن برای تسخیر افراد که بتونن افراد تسخیر کنن که افراد بنده خودشون بکنن و چه جوری با اون کانتنتی که تو گروه تلگرام تو گروه اینستاگرام میذاره میتونه بچه تو رو در تسخیر خودش بیاره، صرفا با اینکه بهش بگه که فلان ساعت بشین چشاتو ببند، کد فلانو بگو، این کدو بفرست، اینها میتونه در اینو بهش نشون بدم، بعد 1-2-3-4-5-6 آگاهی این میره بالا. من که میگفتم 60 درجه آلود است، ایشون هم الان فهمید اون آلوده یا تا 30 درجهش فهمید، بعد میگه آقا اصلا ببندش. میدونیم خواهم بگم تفاوت تو همین درصد فهم و درصد فهم آلودگیه و فقط با حرف زدن و آموزش و آگاهی دادن میشه این رو افراد دیگه که با ما هم عقیده نیستن با ما هم عقیده بشن. همون صحبت شماست. آیا غیر از اینه که این حرفایی که ما نمیزدیم با هم دیگه این چند سال، شما الان هنوز سر موضع قبلیت بودی دیگه، حال درسته؟ تفاوت دیدگاه هم با آگاهی دیدگاه تفاوت پیدا کرد دیگه، درست؟
ما الان بشینیم تا شب با هم حرف بزنیم که بعد این بعده اینا انجام ندیم، این کارا نکنیم، این خوب نیست.
نه من الان دارم فقط یه چالش رو میگم، میگم یه یک فکر میکنم یه خب
بعد خب اون به طرف مثلا اینکه تو مشاوره دادن اینا دیدی فلان چرا رفت این کارو کرد، چرا فلان واش نخرید، چرا همچی کرد، چرا دست خب حالا راه کار چیه به نظر تو، راه کار چیه، چه چیزی جایگزینی براش داره، همین تو چشات زور میزنه. ببین این قضیه ای که ما میدونیم بابا خیلی از استکشون بود بعد
خب
خیلی از این داستانا که میگه اصلا ما نظرم با نظر تو 100 درصد یکسان. خب
من راهکار دارم، حالا بذار برسیم آخر کار، بریم سراغ راهکار، بیاین سراغ چالش سوم. حالا یه نکته، پس ببین تغییر دیدگاه چه جوری به وجود اومد؟ با آگاهی، با حرف، با دید، با ملموس شدن مسئله. باید ها من حرفم اینه که باید باید مسئله ملموس بشه.
یکم اولویت ها و فانتزی ها و علاقه مندی های هر آدم میفهم. من مثلا از خودم مثال بزنم، از زمانی که دخترم بودم یا حالا مامانم بگو یه سری کار رو نکن، هیچ وقت ایده درست نشنیم مثلا چرا من رو در عذیت میکنم زمان آزادشون، ولی الان که مادر شدم دیدم بس دیدم مثلا این وقت خودم به بچه
خب زبون نمیپذیره، زبون خودش باید تجربه کنه.
من نمیفهمیدم الان اصلا
همه هم
مثلا شده. یه سری چیزا اصلا برام اون نمیاد.
خب سوال همینه. نه سوال خوب دقت کنی، سوال همینه. اینکه الان میگه جوان خودش باید تجربه بکنه، آیا حرف درسته یا حرف اشتباه یا بزرگتر براش تعریف
بکنه، ولی باید یه جوری بهش بگی که
خب این نکته کلیدیه. با ایشون داره میگه که بچه من، بچه 20 ساله من، حالا 15 ساله من، این نکته خیلی نکته عقلش به خیلی چیزا نمیرسه. من مادر با عجلشو بگی جبری جبری درسته
یه جوری بگم که یه سری من همون حرف اولم، یه سری جاهایی که ما حالا میگیم مثلا یه جایی چرا سبزشو بدیم، یه جایی چرا قرمز، یه جایی قرمز، جایی که مثلا مثل رنگ لباسش، مثل
اونجا رو راحت بگیریم،
اینجا رو شل میکنم، یه جایی وای میسم میگم آف.
چرا الان شما یه جا خط قرمزت اونجا رو وای میسی؟
چون
عقلش بالا تر از عقل بچهشه. خب ولی همینو بچه قبول نمی کنه. الان بچه میگه که نه من عقلم به اندازه تو از تو بیشتر میرسه. شما میگه که باید آموزش ببین، دوتا مسئله است، گوش کنید یه لحظه. آموزش دادن، آگاهی دادن،
بله،
جلوگیری جبری، اگه قبول نکرد بذارید یه مثال براتون بزنم. من جوون که بودم کتاب کیمیاگر هنوزم جوونم، خب 20 سال هم که بود کتاب کیمیاگر رو خوندم. خوندید؟ خیلی ها خوندید دیگه. خب خیلی هم کتاب قشنگیه، درسته؟ خیلی هم نویسنده قهاری، پاولو کویلو برزیلی، خیلی هم قشنگ نوشته و چیزایی هم ازش یاد گرفتم و تحت تاثیر قرار گرفتم. خب و زندگی من برای 10 سال، من 10 سال با نگاه پاولو کویلو زندگی کردم، درسته؟ یعنی اون چیزایی که به من گفت تو اون کتاب، نشانه ها رو توجه کن و چه و چه و اینها، حالا بعضیتون که خوندید میدونید، من 10 سال بر اساس دیدگاه این شخص زندگی کردم. بعد 10 سال یه کتابای دیگه‌اش رو گرفتم، نمیدونم چی اینا، آره. بعد کتاب سوم چهارمش رو که خوندم، خودم به این نتیجه رسیدم که دیگه داره چرت و پرت میگه دیگه. خب و چه بسا اون قبل یارم چرت و پرت گفته باشه. خب بله، حالا تکلیف این 10 سال زندگی من، خب نکتش همینه، تکلیف این 10 سال زندگی من که با اون زندگی کردم چی میشه؟ بعد اومدم بالاتر یه سری چیزای بیشتری سرم شد، الان میتونم قشنگ نقدش بکنم و بعد خودم منتقدش شدم. خب و بعد گفتم اینا که داره میگه 1 2 3 4 اشتباس. بعد یه بار توی تلویزیون اتفاقی دیدم، همین رهبر شهیدم رفته بود تو نمایشگاه کتاب، داشت کتابا رو براش می‌بردن، اوورد این پاولو کویلو رو یکی بهش، بعد گفتش که این که نویسنده منحرفی، از این کتاب چیز نکنید. خب ببین این یه عقل برتری بود که از اول میدونست این کتاب منحرفیه، ولی من که 20 سالم بود میگفتم نه، و عقل خودم میرسه میخوام به حال تکلیف اون زندگی 10 15 ساله من که چیز شده کیف جواب میده. سوالت شما بپرس.
تا شما نخوندی متوجه نشدی؟
نه.
اگه مثلا یه بزرگتر بهت میگفت این کتابا نخون،
گوش نمی‌کردی،
گوش نمی‌کردی، بله. باید می‌خوندی تا برسی به این.
خب نه دیگه، حالا سوال همینه که باید می‌خوندم تا برسم به این، یا باید گوش می‌کردم و نمی‌خوندم تا بعد بفهمم چی
شد. نمی‌کنه.
خب همین دیگه. الان آفرین صحبت ایشون، این صحبت داشته باش، صحبت ایشون الان بنویسیم اینا، صحبت خیلی خوبیه. و شما و خیلی های دیگه تو کشور میگن که آقا این سن ایجاب نمیکنه، تو این سن باید بره خودش تجربه کنه، خودش بفهمه. اینو داشته باش. هم این بعضی چیزا بزنین، برخی چیزها را جوان باید خودش تجربه کنه. الان ببین سوالو بفهمیم چیه. خب سوال اینه که آیا برای بعضی از چیزا باید جلوشو بگیریم یا نباید بگیریم؟ سوال ایشون الان گفته نباید بگیری، گفت باید تجربه کنه.
همین چیه؟ نه
پس چی؟ خب همین، حالا چیشو کی تعیین میکنه؟ میدونی؟ یعنی سر چی با عجل روشو بگیم؟
یه سری چیزها را عجل رفت امتحان کرد دیگه بعدش نفرد،
پس اونا رو با عجل روشو، پس یه سری چیز هست که جبری با عجل روشو. کی تعیین میکنه چه چیزی رو اگه رفت دیگه خلاصه؟ آفرین. پس ببین ما داریم میرسیم به یه جایی که تفاوت این گروه دوم اصلا تو این دوتا چالش، بذار یکم به آخر کار نزدیک بشیم، تفاوت دو گروه اینه که گروه اول میگه که من با عقل خودم تشخیص میدم هر چیزی درست غلطه، گروه دوم میگه نخیر، یه عقل بالاتر از من هست که اون هر چی که گفت من سمعاً و طاعت و اطاعت میکنم حتی اگر عقل خودم تشخیص ندادا. این مهمه با حتی اگر من عقلم رسید که الان این خوبه، پاولو کویلو خوبه، دین حالا باید ببینیم دین گفته پاولو کویلو، ولی یه عالم دین که عقلش خیلی میرسه و بیشتر از من عقلش میرسه و اگر من به این نتیجه رسیدم که این بهتر از من میفهمه، گفت این نویسنده منحرفیه، من دیگه گوش کنم از این کتاب نخونم. آیا این رو قبول داریم که کسانی هستند یا کسی هست که عقلش بیشتر از ما میرسد و من تو یک مرتبه ای باید تبعیت بکنم؟ بذارید یه داستان براتون بگم. من چی؟ ما قبول جمعون قبول نداره. خب من یه مثال براتون بزنم خارج از این مراتب. من یه موقعی تو خانه اصفهان چند تا دوست داشتم، میرفتم بهشون ریاضی حل تم ریاضی مسائل ریاضی مهندسی ریاضی یک و ریاضی دو رو حل میکردم. بعد اینا گیتاریست بودن، گیتار الکتریک میزدن. خب و مثلا میرفتیم شروع میکردیم درس دادن، بعد وقتی هم خسته میشدن گیتارشون رو برمیداشتن و میزدن و با فاز و اینا، خیلی فازشون از این فاز چی بود؟ حالا الان بهش میگیم، آره الان بهش میگیم شیطان پرستی. اون موقع ما میگفتیم میخندیم، میگفتیم شیطان پر پسر. اون موقع میگفتیم شیطان پرستی یعنی چی؟ خب با گیتاره و ما جسد ریانی میزنیم، متالیکا میزنیم، ترش متال میزنیم و اینا. اونا میزدن، من که معلم ریاضیشون بودم. بعد یکیشون که گیتاریست اصلیشون بود، لیدر بود و در واقع گیتار لید میزد و اینا، این تو خانه اسم ها یه استادی بود بهش میگفتن که آره اسمش هم یادم میاد، میترسم بگم این موقع این صوت برسه دست این استاد خیلی معروفی بود که همه دیگه خداشون اون استاده بود و همه این گیتاریستای خانه اسم ها آرزوشون بود که شاگرد اون استاده بشن. خب اون استاد هم یه ذره همش خیلی چیز بود دیگه، حالا اهل یه سری برنامه‌ای بود، خیلی زبان شیرینی هم داشت، اینا قبول نمیکرد. این دوست من اسمش علی بود، هر چی میرفت در خونه این آقای حالا ارجنگ بود اسمش، ارجنگ گفت براش مثلا یه چیزایی میبرد، هدیه میبرد. تو سالیان متمادی تو 7-8 10 سال میرفت زانو میزد دم خونه، اینم ردش میکرد با اردنگی بفر فکا. بعد خلاصه بعد از مدت ها بالاخره یه کادوی خیلی نابی دستش رسید و برام آقا ارجنگ برد و اونو پذیرفتش دیگه. علی عروسی شده بود که این آقای گیتاریست، بهترین گیتاریست خانه اسم و پذیرفته. رفته بود سر کلاسش. آقا میگفت جلسه اول که من رفتم سر کلاسش، اینا میدونن یه چیزی دارن بهش میگن مزراب. مزراب رو برداشت و شروع کرد زدن. ارجنگ بهش گفت که چیکار داری میکنی؟ میگم مزراب. چرا مزراب اینجوری گرفتی؟ علی هم حالا مثلا 7-8 10 سال خودش داره گیتار میزنه. ببخش واسه چه جوری بگیرم؟ خاک بر سرت کنن. اینجوری نمیگیرن مزرابو که اینا اصلا وا رفته بود. بعد مزراب ازش گرفت و گفت که اینجوری باید بگیری. یه جوری خیلی سختی. که معمولا هیچ که اینجوری نمیگیره. بعد علی هم میگفت اینجوری گرفتم و سخت بود و زدم. بعد میگفت باید مزرا با اینجوری بگیم. گفت من 6 ماه تمرین کردم با چه سختی، من 10 سال اینجوری میگرفتم، حالا این گفته اینجوری بگیر و مثلا من با چه سختی این تمرین کردم تو مثلا یاد گرفتم مزرا با اینجوری بگیرم. خب بعد 6 ماه که دیگه تونستم اونجوری بگم، گفت حالا هرجوری دوست داری بگیم، من خواستم بفهمی که این مدلی که بفهمی که بزرگان که اینجوری میگیرن دلیل داره که این بهترین حالت اینه که اینجوری باید بگیری. خب میخواست میگفتش که ولی من باید در تبعیت محض از این استاد قرار میگرفتم، نمیتونستم بهش بگم که چرا تو به من میگی اینجوری بگیر، متوجهی؟ و حتی توی یک همچین چیزی که گیتار زدن یه چیز دنیاییه، میگه من تا وقتی که در تبعیت محض از این استاد قرار نمی گرفتم بهم چیزی یاد نمیداد. می گفت تو عقلتو بذار کنار، 10 ساله برای خودت گیتاریست بودی برای خودت خوبه، میخوای شاگرد من باشی بعد اینجوری بگیری، 6 ماه بهش ریاضت میده اینجوری یاد بگیره و بعد سرش کلاس درس رفته بود و یاد گرفته و خیلی گیتاریست خیلی چیز شد، الانم هست اصفهان. ببین یعنی بعضی چیزا هست که تو باید حتی تو چیزای دنیایی باید عقلتو بذاری کنار، بگی اون عقل بزرگتر از من گفته این 1 2 3 4 این رو تبعیت باید بکن، اگر نمیرسی. سوال اصلی اینه که آیا باید اول علم پیدا بکنم بعد عمل بکنم، یا اینکه باید اول عمل بکنم تا علم کسب بکنم؟ مثلا اینجوریه، بعضی چیزا باید اول عمل بکنی تا اون علمو برسی. چالش اصلی همینه. ببینید آیا باید توی بعضی از چیزا فرق کنیم، ولی بعضی چیزا باید اول آگاه بشیم تا بعد عمل بکنیم. بعضی از چیزهای دین اینه که اول باید عمل بکنی تا بعد اون آگاهی رو کسب بکنی. وقت بعد تو یه جا باید بدون اینکه دلیلشو بفهمی گفتن که اینجوری وضو بگیر. خب الان جوون همینه دیگه. من خودم یادم یاقی بودم، ببخشید دیگه، گفتم نه کی گفته اینجوری بگیری، من میخوام یه جوری دیگه بگم. یه مدتی هم قشنگ میرفتم گفتم نه، قرآن گفته که دست و پاتونو بشور، دستام میشستم و بعد پاهم میشستم و کلمو میشستم و مثلا پاهم میذاشتم رو دستشوی میشستم. گفته دست و پاتونو بشور، من میخوام اینجوری دست و پاهم بشورم. خب و عقل من اینو میگه، مسئله همینه. در صورتی که حرف اینه که آیا من باید بپذیرم یه جا که یه عقل برتر از من گفته که اینا اینجوری انجام بده، یا اینکه نه نپذیرم. چالش همینه. گروه اول قبول ندارن. گروه اول میگن که نه، من با عقل خودم یا با عقل مامانم یا بابام یا مثلا حالا چند تا می چالش دیگه بریم جلو، اونا برای ما تعیین میکنن که چیکار کنیم. گروه دوم میگن نه، ما یه عقل برتری داریم که اسمشو میذاریم دین و شریعت. حالا اینکه مسئله که بیایم ببینیم دین چی گفته، حرفش چیه، اون یه مسئله دیگه است. خب ولی میپذیرن که ما یک آدمی رو داریم، یه عقل اولی داریم، یه عقل کلی داریم که اون وقتی که گفت اینجوری من سمعن و طاعتا میپذیرم و بعد عمل میکنم. بعدن خودم میفهمم 10 سال بعد که چرا گفته بود اینجوری بکن. الان تو مسئله پاولو کویلی همینجور شد. من اگر حرف یک استادی رو که در جوانی به من گفته بودن که این نویسنده خوبی نیست، خب ولی مجاز رو تو بازارم بود، ولی من نپذیرفتم، رفتم گرفتم خوندم، 10 سال زیست کردم، الانم بعدنم فهمیدم اشتباس، ولی اون 10 سال من رو حالا البته خدا و رحمان و رحیم انشالله جبران، ولی بالاخره میخوام بگم که یه زمانی رو از دست دادم دیگه. شاید مثلا از اول تو راه درست حرکت میکردم، شاید مثلا
من یه پرانتز باز کنم. باشه، حرف شما درست و تقریبا هم اینجا آدم هایی هستیم که فکر نمی کنی که پس معرفی دین، استادای دین، راه و رسمی که به ما یاد دادن
کم کاری شده؟
آره اصلا تو سایه هم که هیچی تو دیوار بوده.
یه ذرهش رو قبول دارم، یه ذرهش رو قبول ندارم. اون یه ذرهش که قبول ندارم حالا آخر جلسه میگم بهتون، ولی تا یه حد حرفتون دو. من که کس کاره نیستم، علامه طباطبایی میگه
ما دو، ولی
یه ذرهش
خب خودم یه مسیر دیگه بله. میریم بله. بعد میگن که خب نه اصلا تو اشتباه برگز یا رتیا بله. نمیشه.
خب حالا حداقل الان
بفرم.
حالا نه من تنده بگیم چون میرم حالا تو حالا هم انتخاب چطور کنه هم میریم که شما پای بری غذا بکنه
درست،
پولم تو جبه به اندازه یک کافی هست
درست،
یا وقت بینید خواهی بسید یک قصف سری بکنید و میریم یه وقت نور آدمون کنید میریم میگردیم یه رستوران خیلی کیفیت غذای بالا، پرس و جو میکنید، تحقیق میکنید، بعد میریم وای میسیم اون غذا رو چیکار میکنید، از اهل فندش میپرسی، میره انتخاب میکنی، ولی رستوران میگه خب حتی نوع غذاش هم انتخاب میکنی. ببین این دو تا دیدگاهی که بود، در عمل چطور بحث کتاب خوندنه، چطور بحث انتخاب کردنه، یا با اسم و یه سری مراجع خیلی خوب داشته باشیم که بتونی باشون مشورت بکنی.
حالا الان این که شما میگی درسته صحبت کن. الان فقط من میخوام رو این تیکش وایسیم که آیا قبول میکنیم که همچین مراجعی هست، همچین عقل برتر از من هست یا قبول ندارم. یه دسته قبول ندارن، میگن که ما قبول نداریم. نه علمه، مثلا تو هر رشته ای ببینیم متخصص اون رشته چی میگه. خب تو پزشکی حالا بذار یه ذره بریم جلو تا
یه چیز دیگه میگم. بله این بحثی که ما داریم میکنیم راجع به مثلا مباحث دینی، ما یه چیز داریم بهش نمیگه بین رشته. خب مثلا آقا طرف مکانیک با پزشکی اومدن با هم عقل شدن یه علم جدید رو تولید کرد. ما یه من یه سیستم داریم تحت عنوان علمای دینی، یه روانشناس، یه جامعه شناس.
نه اشتباه همینه، یه جا اشتباه خیلی فاحش اینجا داری. میدونی اشتباه چیه؟ اون دینه، علمای دین همون چیز بین رشته ای است. اونا تعیین نمیشه بگی این دینه. آره اینو قبول نداره. همین دیگه گروه یک اینو قبول نداره. بذار بریم جلو ترتیب بگی اشتباه همینه. آره. بیان چالش سوم. همون بین رشته ای همونه.
دو نه.
آقا بیان چالش سوم. چالش مهمتر روزمونه. خب اسمشو گذاشتم صلح کل. یه سری از مردم کشور ما هستن میگن که آقا این همه جنگ و خون ریزی تو منطقه برای چیه؟ این همه زیر زمین موشک درست کردن، پهباد نگم فلان، چرا این همه هزینه و در واقع چیز برای این خرج بکنیم؟ چرا نمیتونیم مثل بقیه دنیا آدموار زندگی بکنیم؟ چرا فقط ما در جنگیم با همه دنیا؟ چرا کشورهای دیگه در صلح دارن، خوب و خوش و خرم زندگی میکنن و ما نمیتونیم؟ ما با همه در جنگیم. همین علیه عزیزم چند جلسه پیش گفت ایران از اول که جمهوری اسلامی با همه در جنگ بوده. خب یه عده مردم اینجوری فکر کنن. ما میخوایم با همه در دوست باشیم، با همه دنیا حرف بزنیم، ارتباط داشته باشیم، گفتگو بکنیم، در صلح باشیم. ما میخوایم با همه دنیا ارتباط داشتیم. چرا نمیشه؟ چرا ایران با همه دنیا در جنگه؟ خب این گروه یک. و مثلا من خودم یادم سالهای گذشته میگفتم که حرفم این بود که آقا اگر ایران طرفدار صلح عرب و اسرائیل بشه، تنها مخالفش ایرانه. اگر ایران هم میمد طرفدار صلح چه، اینا با هم صلح کرده بودن سالها پیش، 50 سال پیش، و به خوبی خوشی داشتن زندگی میکردن، این همه مشکل هم نداشت. تنها نخاله دنیا ایرانه که میاد وسط کار نمیذاره صلح بشه. خب یه عده مردم اینجوری دارن میگن، تعدادشون هم زیاده، کثیرم هستن. و چرا فقط ما با دنیا در جنگ داریم؟ حتما یه اشکالی در اندیشه ماست که ما با همه دنیا در جنگ قرار گرفتیم. چرا سوئد و سوئیس اینا جنگ ندارن؟ خیلی هم خوششون دارن زندگی میکنن. چرا کره جنوبی یا چه میدونم قطر و امارات و عربستان و اینا جنگ ندارن؟ چی میگید الان شما به این گروه یک؟ گروه دو همینا میگه. گروه دو میگه ما حرف حق داریم، پرچم حق رو بلند کردیم، وقتی که حرف حق بزنیم معارض پیدا میکنیم. حرف حق رو نزن، هیچ کس با معارض نیست. خب و بگو منم اون چیزی که شما میگید و میپذیرم، اون روش زندگی که شما زندگی دنیای غرب میگی و سبک زندگی غربی است و هر چی که شما میگید میگم چش، پرچم جدیدی بلند نمیکنم.
چه حساب شما میگید حق؟ آها شرف و با شرف. بله
بله بله.
حالا ما این طرفی
بیشرف، شما که اون طرفی. من که به هیچکی نمیگم بیشرف. من که صوتم توی گروه هست و من همه رو میگم که مردم عزیز کشورم.
خب
نه من اتفاق ببین من اتفاق از 100% مطمئنم که همه این عقیده قطعی منی که بالای 90%
بذار
میخوام جوابتون رو میگم. اول بذار موضوع خودم بگم. من نظرم اینه که 90% اونایی که میگن که حالا به قول شما میگن چی و گروه یک میشن و به هیچ وجه هم قبول نمیکنن و در این حد هم پیش میرن که به پرچم اسرائیل سجده میکنن. ببین وقتی که زنگ زد و بم زد و اینو، یه سری از مردم کشورم رفتن سجده کردن به پرچم اسرائیل. خب من میگم که یه تعدادی نه، یه تعداد 10% نه، کاری نداریم به، ولی حتی 90%شون با حرف همین حرفو برای همین دارم میذارم که اگر اونها هم بدونن و درک بکنن که ریشه اصلی دعوا چیه، و من الان ادعا میکنم که الان میخوام بگم ریشش چیه و ادعا میکنم که همه چی به همه چی ربط داره، یعنی تو اون چالش یک و دو که شما نبودید و این چالش سه و چهار و پنج و شیش و هفتی که بعدن لیستوار میگم، همش مسئله همین یه دونه ریشه هست. خب سوال همین سوال شماست که کی تعیین میکنه درست غلط؟ خب الان اینجا چالش همینه که آیا یک عقل کلی هست که اون عقل کل عقلش بیشتر از من میرسه و اون میگوید که حق این است، که تو چالش اول میگه که اینجور باید پوشش باشه و اینجور نباید باشه و من باید بگم چش. تو چالش دوم چی بود؟ میگه که این مطالب خوب است، اینها بد است، و من میگم چش. تو چالش سوم هم اون حق حرف داره که چه جوری ما باید زندگی بکنیم، چه جوری باید سیستم حکومت جامعه باشه. و همه جنگ ها اتفاقا سر همین، تمام جنگ های دنیا معلا ادامینه که اون ببین جنگ 14-0 یک سر همینه که یه عده میگن که ما عقل خودمون میرسه هر جوری که دلمون میخواد میخوایم بریم تو خیابون، یه عده میگن نه یه عقل بزرگتری هست که میگه که اینجوری باید بری اونجوری نباید بری. تو چالش دوم میگن که ما عقلمون میرسه چی خوبه چی بده، چه کتابی خوبه چه کتابی بده. دومیا میگن که نه، یه سری هستن که عقلشون بیشتر از تو میرسه، به تو میگن این کتاب خوبه این کتاب بده، تو باید بشنوی. همون جوری که اون گیتاریست گفت مزراب اینجوری بگیر و تو باید گوش میکردی تا بفهمی مزراب اینجوری گرفتن بهترین روش مزرابه. توی این چالش هم همین جوره. گروه دوم میگه ما مشکل ما با دنیا مشکلی نداریم، اونا با ما مشکل دارن. چرا؟ چون وقتی که ما پرچم حق رو بلند میکنیم، میان با اون در جنگ قرار میگیرن، میگن حق نداری پرچم حق به تو بلند کنی. حالا بریم جلوتر یکم جزئی تر میگم. بفرمایید. ببینید تمرین
ما خود با توجه به تمام صحبتاتون در دست جواب مرکز چیه؟ چیه هم به نتیجه برسه.
بله بله.
حرف من حرف خانوم و دوستان یه مثل است. من اینجوری برزون به سال میزنم شد دو تا جو منظورم
باشه.
فکر کن مثلا اینجا یه سینمایی چهار بودیه و داره یه فیلمی هم پخش میشه. حالا یه عقل کلی هم بیرون این سینمایی سده میبینه من در دست و پا میزنم
پیس
میشم. هرچی من بخواد بگی که اصلا این چیزایی که داریم میبینی واقعی نیست و اشتباهه و بیا بریم بیرون از این فضا فضای واقعی رو تجربه کن. من توی این فضا الان گیر افتادم. همون که میگم الان هر شوش بخوام بگم بابا اینجا
حرفی نیست،
فهمیدم چی؟ یه عقل کلی هست. من اول بعد بکشم ایش بیرون،
نمیتونی بیای بیرون،
بعد بکشم ایش بیرون تا بعد بیاد بیرون. بعد ببین از این فضا میاد بیرون، دقیقا اینجا رو فکر کنید سینمای چهار میاد بیرون، میبینه خب هیچی نیست، چالش اول پاش گیر میکنه میخوره زمین، بعد یه آبی هم نیست، منظره قشنگ هم نیست.
بله.
با چالش ها رو
بروسه. بچه سوال شما رو فهمیدم چیه؟ خب جوابش ببین جوابش دارم. خب اول بهتون بگم اینکه افتادیم توی اینجا نمیتونیم ببینیم دلیلش چیه؟
خب همون رساله،
اشتباهاتی که از همون جوانی انجام دادیم. من در مورد خودم
منم که اشتباه انجام ندادم. اشتباهی که مسیر جامعه به انسان
جامعه باش اشکال نداره.
من توی فضا متوجه شدم.
اشکال نداره. باش خیلی جامعه اشکال داشته. آه. یک سری کارهایی که باید میکردیم و نکردیم، یه سری کارهایی که نباید میکردیم کردیم الان و بعد تازه من میخوام تو یکی چالش پنج و شیش هم هست. من و شما و خیلی های دیگه درگیر یه عالم عرفانهای کاذبم بودیم. خب و اونها چنان ساختار ذهن ما رو یه جوری معماریشو چیدن که الان به این راحتی نمیتونی از اونجا در بیایی. خب
من دارم بهتون میگم ببین الان من هرچی بخوام بگم آقا این سینما این فیلم این
شما الان
گفتن که فلانی ما باز چلس سیاست شدیم و اینا همش دروغه و آخرش میبینی چی میشه و فلانه اینا. حالا به این نتیجه رسیدن.
بله بله اون نتیجه همش لباس. این نتیجه الان شما الان سوال شما یه لحظه سوال شما اینه که الان ما چی جوری میتونیم دیگران رو آگاه بکنیم؟ خب آفرین. من میگم شما اول خودت به یقین برس. اتفاقا شخصی شما اشکال نمیخوام که تو این کنم، ولی اگر شما تا وقتی که خودت به یقین 100% قلبی نرسی
نمیتونه.
آفرین. پس فعلا به خودت بپرس.
نه من قلبم
هست.
بله.
من الان
اول
بحثم گفتم من اول این سوالم بپرسم. ببین آقا مجید ما ها من حداقل تیپ های خودمون رو میگم به اون دین باور داریم.
نه. اتفاقا بذار تو بریم جلوس.
به دین باور داریم.
در ظاهر وجودتون داریم.
به دینه من به دینم هیچ شکی ندارم. اتفاقا دیروز این سوال رو پرسیدم هم چرا همه چیز رو میان به حق و باطل و امام زمان رفتش اصلا ربط نداره.
چرا؟
دینه رو با معنم مجری و اجرا کنندش رو قبول
ندارم. یه لحظه اجاز اتفاقا همین بذارید اول کلیت رو بفهمیم. الان شما ببین دو سه تا سوال داری میکنی که این دو سه تا سوال کلیدیه و چیزی که من میفهمم اینه که شما هنوز اون مسائل اساسی رو باور عمیق درونی بهش نداری. اگر داشتی این سوال ها از خارج نمیشه، اشکالی هم نداره، داری حرکت میکنی، خب زمان میبره. ولی همین که الان داری میگی چرا همه چیز به همه چی رفت میدن، همه حرف من میدونه الان تو این جلسه چیه؟ میگم همه چی به همه چی ربط داره. همه چی به همه چی ربط داره. همه این چالش ها اینه که عقل کل چی گفته؟ عقل کل کیه؟
امام عقل کل گفته؟ شما میگن عقل کلی بوده و حالا
یکی نه عقل کلی هست.
هست. خب. کتاب دستور دیگه به من داده و من عقلم نمیرسه اینو موضوع گرفتنه.
من باید اطاعت کنم.
یه مجری، یه مدرس، نمیدونم، استاد، هر اسمی باشد. من میگم من به اون کتاب شک ندارم، من به اون استاد شک دارم.
خیلی خوب، اینم یه چالش، آفرین. اینم بنویسید. ایشون و امیر حرفش اینه که باشه. فرض کنیم که ما قبول داریم که این کتاب درسته، این آدمایی که دارن این کتابو تبیین میکنن قبول ندارن. باش، این الان روی این چالش نمیخوره الان حرف بزنیم. الان تا آخر جلسه به این باور قطعی و یقینی برسیم که همه چیز به همه چیز ربط داره، در همه چیز، در همه امور زندگی ما یه عقل برتر از من به من گفته جزئی ترین چیزای زندگی من، چجوری بخواب، چجوری بلند شو، چجوری همون این دختر از چی قویق میکنه تو ماهواره موهاش فرفری چیه؟ میگفتش که من این دین رو نمیخوام که تو همه چیز من داره کار میکنه، به خوابیدنم، به خوردنم، به پوشیدنم. یکی از مزایای دینه که همه جزئیات رو برای تو گفته. خب و در واقع این یکی از چیزایی که میگم این دین کامل تریه همینه که در تمام جزئیات برای ما دستور داره. خب بذار ما اول تا آخر این جلسه چند تا چالش دیگر رو بررسی بکنم. پس ببین گروه دوم میگه که اصلا گروه دوم میگه من دارم حرف حق رو من میزنم و دنیا داره حرف باطل رو میزنه و من دارم شرایط رو مهیا میکنم برای اینکه اون حرف حق حاکم بشه بر جهان. گروه یک این حرف رو میزنن دیگه که الان با دنیا در جنگن دیگه، ولی گروه دوم یا قبول ندارن یا اشکال الهی خانم رو میگیرن، میگن باشه ما قبول دارن. کی گفته تو وسیل و کی اون دین حقی؟ من تو رو قبول ندارم. اینم حرفیه با بعد مال ما تو مسیر عقل میرسیم که کی داره حرف حق رو درست میگه. الان نمیخوام وارد این چال، ولی الان من حرفم بسیاری از اون گروه اولی یا اصلا نمیدونن که تفاوت چالش این سه که ما میگیم چرا با دنیا در جنگیم و اونا میگن ما با دنیا در جنگیم برای اینکه دین حق رو علم کردیم، تفاوت در همینه که ما میگیم که یه عقل کلی هست گفته که روش زندگی شما اینجوری باید باشه، دنیا اینو نمیپذیره، میگه شما اینجوری نباید زندگی بکنید، اونجوری که من میگم زندگی بکنید. اصلا هم هیچ ربطی به هسته ای و موشک و اینها نداره. من این روز برام روشنه، این روز خدا میدونه برام روشنه، همه اینا رو شما بده به آمریکا، بگو من نه اورانیوم قرار نیست، نه موشک تولید، هیچ چی نمیخوام. فرداش میاد میگه تو مجلست باید تصویب کنی رژه همجنسگرایان باید تو خیابوناتون برگزار بشه، کمان که الان به آفریقای جنوبی داره میگه وقتی که مجلسش تصویب میکنه میگه من نمیخوام همجنسگرایان قانونی باشه، میاد وزیر خارجه آمریکا بهشون اعتراض میکنه. ببین اون میگه باید تمام شؤون زندگی، شیطان اصلا همینه، میگه باید تمام شؤون زندگی از ریس تا درش اونی باشه که من میگم. الان فعلا اینجا گیر افتاده، مرحله به مرحله شما رو عقب میبره. خب نه حالا بذار وارد اون بحث سیاسی نمیخوام بشم، حالا بذار وارد اون بحث سیاسی نمیخوام بشم. خب تفاوت سر همینه. خب وارد اون بحث الان نمیخوام بشم، الان بحثمون بحث دینیه. الان تو همین سه تا چالشی که گفتم خوب دقت کنید، پوشش زن، حجاب، فیلترینگ، اینترنت آزاد و دوستی با دنیا، تمام این انتخابات های گذشته، تمام دعوای کشور تو این گروه سر همین دوتا بوده. شما ببین الان آقای پزشکیان فیلترینگ رو برداریم، زن آزاد تر باشن، بریم با دنیا گفتگو بکنیم. برگرد برو 25 سال پیش آقای خاتم، گفتگو با تمدن ها، زن ها آزاد تر شدن و روزنامه های آزاد و چه و چه و چه. بیا سراغ اصلا میخوام بهتون بگم تا این سه تا چالشی که الان گفتیم تمام درگیریه مردم ما دو گروه میشن با هم الان، همه انتخابات گذشته، آیا غیر از این بود که تمام دعوا و فولوش همین سه تا مسئله میگذشت؟ آقای پزشکیان معتقده که فیلترینگ باید برداشته بشه، درسته؟ حالا اونا رو نمیخوام بحث بکنم، اعتقاد دلی رو داریم چیز و آزادی بیشتر موضوعیت این بود دیگه، حالا نتونستن اونا جلوشون، این چالش همینه دیگه. و بحث این که ما میخوایم با همه دنیا دوست باشیم، اون بحثی که آخر جلسه قلب به این نتیجه که گفتم که یه تعداد زیادی از مردم کشور و اینا در اکثریت هم هستن. چرا میگم در اکثریت هم؟ چون انتخابات قبلی برنده شدن، درسته؟ انتخابات آقای خاتمی هم 22 میلیون رأی بود، الان هم که بعد پس اینا در اکثریت هم هستن. حرفشونه که آقا ما میخوایم با همه دنیا دوست باشیم و اونجا تو جلسه قبل گفتم این که شما از فلانی بدت میاد آخرش به جای خیلی خوبی رسیدین، ریشه یابی کرده. این که میگفت من از جلیلی بدم میگفت، از یه سری آدمایی که این تفکر بدم میاد، تهش رسیدیم گفت از اندیششون بدم میاد، بعد رسیدیم اندیششون چیه، اینی که میگن ما با دنیا نمیتونیم تعامل بکنیم و همیشه در جنگیم. گفتم اتفاقا شاید اون داشته درست میگفته و اینایی که میگن ما میتونیم تعامل بکنیم و میخوایم صلح بکنیم، اینا داشتن اشتباه میرفتن 20 سال 25 سال. الان حرف همینه که تا آخر این جلسه به این نتیجه برسیم که واقعا این گروه یک، چون نمیشه، یه عده میگن که اصلا هر کی هر جوری دلش میخواد باشه، تو کاری نداشته باشه که بگو این گروه یک درست فکر کن یا گروه دو، ولی ما میخوایم تو این جلسه به این نتیجه برسیم که گروه یکی که بهشون الان این دومی بهش میگن غرب گرا، درسته؟ دوم اولی یا به دومی یا میگن ارزشی، شما با همه دنیا در جنگین. من بهتون گفتم فایل پرستوی عاشق و پایان جهان گوش کردین؟ نصف گوش ندید یا؟
نه
گوش نمی کنید؟
من گوش کردم.
گوش کردم. خانه شدی؟
نه.
نه آخه تو این گوش نکرده به اون میگه نه. خودت برو گوش نه. شاید گوش نکرده باشه، توش قبول دارم. اگر گوش کرده باشه، گوش
کرده
باشه. خدا وکیلی گوش کرده یا گوش نکرده. چی بود حرفم؟ پس پرستوی عاشق پایان جهان. خب چی بود حرف؟ ببین من گفتم که این اولی ها که میگن آقا ما میخواییم با همه دنیا به صلح برسیم و رئیس جمهورمون هم رفت توی سازمان ملل گفت ما اصلا سلاحامونو بذاریم کنار، یه سری سازمان های بین المللی هم بیان امنیت رو برقرار کنن و در جنگ نداشته، فکر میکنن که همچین چیزی امکان پذیر هست. ادعای من بود که اصلا امکان پذیر نیست، بر اساس ساختار نفس انسان و ساختار مهندسی هستی. من تو اون دو تا فایل گفتم هم چیز امکان پذیری، غیر ممکنه. آیا اینکه دلیلی که آوردم غیر ممکنه برای شما قابل قابل قبول بود یا نه؟ خواهش میکنم این صحبت من رو توهین تلقی نکنید، ولی واقعی چون دستور عمل واقعی دارم براش. به محض اینکه ولش میکنی میپره تو بغل شیطان، میپره تو بغل شیطان. یعنی چی؟ یعنی اون ساختار اندیشه‌ای که براش درست کردن، سالها باش زیست کرده، همچنان بهش هست و بعد الان ظاهرا قبول کرده، ولی تاولش میکنه میپره دوباره اون طرف. همچین آدمی تنها راه این که چیز در واقع به قول معروف بفهمه اشتباهش کجاست و خودش مچ خودشو بگیره و بتونه به این یقین برسه که بعد بیاد به دیگری حرف بزنه. نمیخوام الان بازش، سه تا نسخه بیشتر نداره، خدا میدونه راه غیر از این نیست. یک، سکوت بکنه یه مدتی، حداقل یک سال دو سال. خب دو، روی کاغذ فکر بکنه، یعنی بشینه مسائل خودش رو کاغذ بنویسه و تجزیه تحلیل کنه، خودش مچ خودش رو بگیره کجا داره اشتباه میکنه. و سه، از آدمایی که عقلشون بیشتره و عالم ترن حرف بشنوه، دهان ببنده، گوش باز کنه، با قلم بنویسه. هیچ راه دیگه ای نیست، به خدا هیچ راه دیگه نیست.